بر شما دوستان عزیز با یک درس دیگه از مطالعه مسیح محور کتاب خروج در خدمت شما هستیم. این درس درس 17 هست و این افتخار رو دارم که با دوست و برادر عزیزم ادوین کشیش آبنوس در خدمت شما هست.
سلام بهتون میگم و همینطور شما دوستان عزیز به دانشجویان محترم که کتاب های خودتون رو مطمئنم آوردید و دارید با ما کتاب زیبای خروج رو نگاه میکنید، باب 18 الان فرصتون رسیده. عنوان تیتر هست یا تیتر این بخش هست دیدار یترون و موسی. آخرین باری که کتاب مقدس در مورد خانواده موسی صحبت کرد توی باب 4 بود که پدر زنش رو در طلب کرد موسی و ازش طلب برکت کرد چون میخواست به مصر بره و تمام این داستان رهایی قوم اسرائیل از مصر اتفاق بیفته، اما باید اول باید پیش پدر زن رفت، اول باید پیش پدر زنش رفت و طلب برکت کرد، ازش اجازه رو گرفت و بعد راهی مصر شد. به نظر میرسه چون حالا برمیگرده به حوری و اون پدرزنش توی اون منطقه زندگی میکنه، فرصتی رو ایجاد کرده که این دو با هم ملاقات بکنن و یترون به ملاقات موسی میاد و او رو میخواد اونجا ملاقات بکنه. توی باب 18 اجازه بدید من قسمتهایی از این رو بخونم برای شما. اما یترون کاهن مدیان که پدر زن موسی بود، هر آن چیزی رو که خدا برای موسی و قومش اسرائیل کرده بود شنید، این را که چگونه خداوند اسرائیل را از مصر بیرون آورد. از خبرها از خود قوم اسرائیل پیشی گرفته و مثل اینکه داره مردم میشنوم که چه اتفاقاتی داره میفته. پس از آن که موسی زن خود سفورا را روانه ساخت، پدر زنش یترون را منزل داد و نیز دو پسر او را، نام یکی جرشوم زیرا موسی گفته بود در سرزمین بیگان قریبم، و نام دیگر الازر زیرا گفته بود خدای پدرم یادآورم بوده و مرا از شمشیر فرعون رهانیده است. نام دو تا پسر موسی یادآور تجربه تلخ موسی در مصر بود. اولیش نشان دهنده این بود که خدا او را از سرزمین بیگانه از سرزمین مصر بیرون آورده، دومیش نشان دهنده این بود که او را از مجازات اعدام رهایی داده، و اینجا نام پسرانش رو می‌بینیم که یک بار دیگه مطرح میشه. موسی و پدرزنش سر میز میشینن و شروع میکنه موسی از تمام داستانهایی که براش در این مدت اتفاق افتاده به یترون خبر دادن که چگونه موسی رو انتخاب کرد و در این رویارویی با فرعون قرار گرفت، چطور بلاهایی بر سر مصر آمد، چطور رهایی اتفاق افتاد، تنش‌ها و چالش‌ها رو هم با پدرزنش در میون گذاشت. شهادتی رو که موسی به یترون میده شهادت یک طرفه و یک رنگ نیست، شهادت او ابعاد مختلف داره، از پیروزی هاست، از شکست ها، از ضعف ها و از قوت ها داره صحبت میکنه، از کارهایی که خدا کرده، از دردسرهایی که قوم براش ایجاد کردن، از راحتی نجات و دردسری که توی بعد از نجات داره اتفاق میفته با پدرزنش داره صحبت میکنه. شهادت صادقانه شهادتی هست که ما بتونیم دردهای خودمون رو هم بگیم. شهادت صادقانه شهادتی است که ما اعتراف بکنیم که ما مشکل داریم و خدا قهرمانه، ما تلاش کردیم و شکست خوردیم اما با اعتماد به خدا تونستیم از سختی ها بگذریم، و این کاری هستش که موسی داره میکنه و از سختی های خودش صحبت میکنه، و این شهادت، این گفتگو، این گواهی به کار خدا در نهایت باعث میشه که خدا رو پرستش بکنن. موسی پدرزن خیش رو از هر آنچه خداوند به خاطر اسرائیل با فرعون و مصریان کرده بود آگاه ساخت، و نیز از همه سختی هایی که در راه بر ایشان گذشته بود و چگونه خداوند ایشان را رهانیده بود. یترون به سبب همه احسانی که خداوند در حق اسرائیل کرد و ایشان را از دست مصریان رهانیده بود شادمان گردید. وی گفت متبارک باد خداوند که شما را از دست مصریان و فرعون رهایی داده و قوم را از چنگ مصریان رهانیده است. حال میدانم که یهوه از همه خدایان بزرگتر است، زیرا با آنانی که متکبرانه با اسرائیل رفتار نمودند چنین کرده است. هر وقت ما داستان انجیل رو برای کسی تعریف میکنیم به خاطر همینه، ما یک رسم و سنت زیبایی داریم و بهش میگیم شهادت ایمانی. شهادت ایمانی هر وقت در مورد انجیل صحبت میکنیم پیش از اینکه این خبر خوش رو بدیم از دردها میگیم، پیش از اینکه از این رهایی صحبت بکنیم از اسارت میگیم، بعد از رهایی هم دردسرها و سختیها و افتادنهای خودمون رو هم به تصویر میکشیم. یترون مثل هر پدرزن خوبی با داماد خودش میشینه و رو راست صحبت میکنه، بهش چند تا نصیحت خوب میده. یکی از این نصیحت هایی که بهش میکنه، پیشنهادی که میکنه، این هستش که میگه یه مقدار تو احتیاج به کمک داری، چون موسی تنها کسی بود توی قوم که به دردها و شکایتها و مشکلات مردم رسیدگی میکرد. این همه آدم یک طرف، یک موسای خستم یک طرف، و یترون بهش میگه که تو باید افرادی رو انتخاب بکنی که در این مسیر با تو همراه باشن، به تو کمک بکنن. بنابراین مسئولیت ها رو فقط به دوش خودت نگی. این درس خیلی خوبی برای ما ایرانی ها. ما وقتی توی کار خدمت هستیم فکر نمی‌کنیم که همه این کارها رو خودمون باید انجام بدیم. این خدمت ها باید تقسیم بشه و بعد اعتماد بکنیم کسی که داره این کار میکنه کار تا به آخر انجام بده، تقسیم مسئولیت. اما توی انتخاب این افرادی که کنار ما هستن باید دقت کرد. بعد یترون هم میگه از میان همه ی قوم میگه کیا رو انتخاب کن، خصوصیات رو به اونها میگه مردانی قابل که خدا ترسند، امینند و متنفر از هر سود نامشروع هستند، جسته بر ایشان بر گمار تا رؤسای هزارها و رؤسای صدها و رؤسای پنجاها و رؤسای دهها باشن. حتی میگه سیستم سازماندهی تو چجور، مثل اینکه این یترون آشنایی بسیار زیادی داشته به این داستان ها و داره به موسایی که در این مسیر داره حرکت میکنه پیشنهاد میده. البته موسا تا باب 21 تا پیش از اینکه ده فرمان رو نگرفته این پیشنهاد و نصیحت رو اجرا نمیکنه، ولی بعد از اینکه ده فرمان رو دریافت میکنه میبینیم که به یاد میاره که یترون بهش چی گفته و اونها رو به کار میبره.
آمین. البته خب این خود واقعه بعضی ها معتقد هستن که بعد از ده فرمان هست و فقط اینجا به عنوان یک به قول معروف پرانتز بین اون واقعه رسمی نوشته شده. ما داریم مثل این وقتی پیدایش رو میبینیم یک گزارشی میده، بعد رسما میبینی که دوباره توی بابی شروع میکنه همون داستان ها رو میگه. اما در اینجا فصل 19 باز آیه 1 دوباره برمیگردیم به اون روال رسمی کتاب خروج. اینجا داستان به طور رسمی ادامه پیدا میکنه، به خواننده زمان وقوع رو میگه 3 ماه از زمان عزیمت اونها به مصر گذشته، از مصر گذشته، الان رسیدن پای کوه سینا. و این کوه سینا بعضی وقتا در کتاب مقدس به هوریب هم اسم برده شده، دو اسمی هستش که بر این کوه هست. وقتی که مردم در پای کوه مستقر هستن، موسی برای ملاقات خدا بالا میره در آیه 3 باب 19 و خدا هم به موسی پیامی رو میده تا مردم اعلام بکنه. اما جالبه گوش کنیم به این پیام. میگه که موسی نزد خدا بالا رفت و خداوند از میان کوه او را ندا در داد و گفت به خاندان یعقوب چنین بگو و به بنی اسرائیل خبر بده. زبان رسمی هستش، چون خدا داره در حال آماده شدن هستش که یک قراردادی رو، یک به قول ما عهدی رو با اونها ببنده. خدا از آنچه که شروع میکنه توصیف آزاد کردن اونهاست، یعنی بر اساس آن روشی که خدا من آزاد کردم، من شما رو آوردم، بر اساس این است چون من نجات رو آوردم شما واکنشتون اطاعت باشه. اجازه بدید 4-6 رو بخونم. میگه شما آنچه را که من به مصریان کردم دیده اید و چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خود آوردم، و اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقت بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود، زیرا که تمامی جهان از آن من است. شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنی اسرائیل می باید گفت. چقدر زیباست وقتی که با اونها داره صحبت میکنه، فرمانش میده، بعد مزایای اطاعت از فرمانها رو هم اعلام میکنه. پس اول میگه بر اساس آن کاری که من کردم شما اطاعت بکنید، بعد مزایاش برکاتی خواهد بود که به شما خواهم داد. و تصویر بالهای عقاب بسیار زیباست اینجا که میگه مثل بالهای عقاب من شما رو برگرفتم. این تصویر رو در تثنیه 32:9-11 هم تکرار میکنه و در این نجاتی که اونها پیدا کردن مسئولیت هم به دنبال داره و اونها باید عهد را حفظ کنن. میگه عهد مرا نگاه دارید. جا جالبه که بدونیم که این اولین باری هست که این کلمه عهد اومده. این در پیدایش 12 میبینیم که خدا به ابراهیم وعده میده، خداوند به او قولی میده که به تو برکت خواهم داد، کثیر خواهی شد، از تو جمیع ملل برکت خواهند یافت، و خداوند این وعده را از طریق پسرش اسحاق و نوش یعقوب و بعد در این قوم اسرائیل میبینیم که تا به اینجا رسیدند که بیان در پای کوه سینا، و در باب 20 میبینیم که باشون این وعده و این عهد رو برقرار میکنه، و اینها الان در پای کوه هستن، خدا میخواد داره آمادهشون میکنه، اما اینجا دیگه یک مذاکره نیست، خدا مذاکره باشون نمیکنه، از جانب خدا فراخوانده شدن، کار خدا در مورد نجاتشون انجام شده، الان باید یاد بگیرن که اطاعت بکنن. پس خدا باشون مذاکره نمیکنه، داره فرمان میده بهشون، و این اطاعت باید واکنش اونها باشه. خدا انتخاب کرد، خدا نجات داد، پاسخ مناسب اطاعت همراه با شادی است. یک نکته مهم هستش که راجع به این میخوام که واقعا توی ذهنمون، ملکه ذهنمون بشه، توی کلیساهامون، تو تعلیممون یادمون باشه، خدا زمانی که در بوته آتش با موسی صحبت کرد قانون نداد. به اونجا خدا نگفتش که به مردم بگو این کارا رو انجام بدن، بعد 6 ماه ببینیم که خب یه بررسی کنیم که اگر خب موفق شدن خوب بود، رد شدن نمره بالا 70 گرفتن قبولشون میکنیم و بتونیم بعدا نجاتشون بدیم. نه، خدا کار کرد، خدا نجات داد. ما در اوایل داستان دیدیم که این مردم چطور شکایت کردن و فاقد ایمان هستن، پس بر اساس اونها نبود، بر اساس خدا بود. خدا ابتدا نجات داد، سپس قانون داد، اطاعت آنها در پاسخ به فضل خداوند هستش. اطاعت برنامه خدا برای انجام وظیفه اونها یک مسئولیت بزرگ بهشون داده، با اطاعت نشون میدن به دیگر امتها که خدای قادر مطلق کیه، پس سفیران خدا شدن، این هدف خداست. در خیلی یک کلمه خیلی قشنگ هم میگه خزانه من خواهید بود، این در 19 باب آیه 5 کلمه عبری که داره میگه صحبت از همون چیزیه که ما فارسی هم میگیم خزانه، البته بعضی وقتا برای همه به کار میره، اما این به صورتی بوده که یک گنج سلطنتی حساب می شده. این رو ما توی اول تواریخ 29:3 برای داوود می بینیم، به علاوه آنچه برای معبد بزرگ خدا تدارک دیده ام، من خزانه ای از طلا و نقره دارم که به خاطر عشقی که به معبد بزرگ دارم آن را اهدا کردم. اما چرا واقعا قوم اسرائیل با این همه شکایت، با این همه بیمانی، با این همه مشکل، چرا؟ قبلا هم خوندیم، اما واقعا خالی از لطف نیست که دوباره بخونیم و یادمون بیادش که خدا چرا اونها رو انتخاب کرد. اجازه بدید که تثنیه باب 7 آیه 6 تا 8 رو قرائت کنم. زیرا که تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی، یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم ها که بر روی زمینند قوم مخصوص برای خود او باشی. خداوند دل خود را با شما نبست و شما را بر نگزید از این سبب که از سایر قوم ها کثیر تر بودید، زیرا که شما از همه قوم ها قلیل تر هستید. لیکن از این جهت که خداوند شما را دوست می داشت و می خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود به جا آورد، پس خداوند شما را با دست های قوی بیرون آورد و از خانه بندگی از دست فرعون پادشاه مصر فدیه داد. شکر خداوند به خاطر دلش، به خاطر عشقش، نه به خاطر اینکه اونها چیزی بودن.
قوم اسرائیل خاص بودن نه به خاطر اینکه خودشون بودن، این رو توی نهاد اونها پیدا نمیشه کرد به خاطر اینکه خدا اونها رو انتخاب کرده. هویت قوم اسرائیل در این انتخاب شده بودنشون بود. باز دلیل انتخاب رو باید در خدا جستجو کرد و نه در قوم اسرائیل. و از اون به بعد هویت او به همین شکل باقی ماند تا به امروز. از هر یهودی که صحبت بکنه از قوم منتخب خدا داره به خودش اشاره میکنه. و باز برمیگردیم و دلایل اون رو وقتی جویا میشی میبینی که خود خدا به دلایلی که خودش میدونه اون رو این قوم رو انتخاب میکنه، نه به خاطر اینکه اونها چیزی بودن، نه به خاطر اینکه اونها خاص بودن، بلکه خدا این فیض رو به اونها بخشیده. این منتخب شدن هویت قوم امروز هم باید در زندگی ما دیده بشه. امروز هم هر وقت که ما در مورد خودمون صحبت میکنیم این انتخاب شدگی، این فیض خدا باید ما رو تعریف بکنه، نه شرایط اطراف، نه گذشته ما، نه آینده ما. ما هستیم به خاطر اینکه مسیح ما رو انتخاب کرده، نام مسیح بر روی ما نهاده شده. بنابراین این تعریف و تمجیدی هم که از خودمون داریم باید تعریف و تمجیدی باشه که خدا رو جلال بده. پتروس رسول توی اول پتروس باب 2 آیه 9 تا 10 صحبتی رو میکنه که در واقع انعکاس و آوای صحبت‌هایی هستش که اینجا می‌بینیم ما توی کتاب خروج دیده میشه. او میگه که اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید اما اکنون قوم خدایید. زمانی از رحمت محروم بودید اما اکنون رحمت یافتید. این رو ذهنتون باشه. من یک بار دیگه این بخش رو توی کتاب خروج بخونم. حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگه دارید، از میان جمیع قوم‌ها ملک خاص من خواهی بود، زیرا تمامی زمین از آن من است. شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهی بود. این از آنچه باید بنی اسرائیل بگویی. پتروس رسول روی صحبتش به کلیساست، روی صحبتش به شماست، به منه که اصلا یهودی نیستیم. نژاد ما ایرانیه، نژاد ما افغانه، نژاد ما تاجیکه، نژاد ما هر آن چیزی که هست غیر از یهودیه. اما همون صفات و خصوصیاتی رو که به قوم بخشیده بود امروز از آن ما هست و ما کاهنان ملوکانه هستیم، کاهنان این مملکت هستیم، کاهنان این خدا هستیم و هویت ما رو خود خدا تعیین میکنه. و خیلی جالبه این کاهنان، توی فارسی کاهنان یک مملکت داریم. این کهانتی رو که خدا انتخاب میکنه، دوتا برای ما انتخاب میکنه و این لقب و مسئولیت رو میده، دوتا معنا داره. یکی معنای خدمت معبد بود که در پرستش باید اتفاق میافتاد که بعدها خدا قوم لاوی رو انتخاب میکنه که مسئولیت اون رو به عهده میگیرن. بعد دوم این خدمت به قوم بود و پیام آور بودن برای قوم بود که از خدا پیغامی رو بگیره و به قوم بده و از قوم قول و وعده هایی رو که دارن اجرا میکنن اون رو به نزد خدا ببره و در واقع میانجی و پلی باشه در بین خدا و انسان، که موسی مسئولیت اون رو میبینیم در اینجا به عهده گرفته. موسی امروز توی این قسمت که داریم میخونیم مسئولیت رو داره و این باز تصویری از مسیحه، مسیحی که در بین ما و خدا قرار داره، اون متوسطی که پیام خدا رو به ما میده و حضور و ما رو به حضور خدا میبره. تو آیات بعدی داره ملاقات خدا رو داره میبینیم. پس موسی آمده مشایخ قوم را فرا خوانده و همه این سخنان را که خداوند به او فرموده بود با ایشان در میان گذاشت. همه قوم یک صدا پاسخ دادن: هر آنچه خداوند فرموده است خواهیم کرد. پس موسی پاسخ قوم را به خداوند باز گفت. خداوند به موسی گفت: اینک من در ابری غلیظ نزد تو میایم تا قوم بشنوند که من با تو سخن میگویم و همواره به تو اعتماد داشته باشند. و بعد چند تا آیه جلوتر میخونم: حدودی گرداگرد کوه برای قوم قرار بده و به ایشان بگو مبادا از کوه بالا روید یا حتی دامنه کوه را لمس کنید. هر که کوه را لمس کند هر آینه کشته شود. عجیبه نه؟ این خدا به قوم داره در این ابر غلیظ نزدیک میشه، ولی در این حال میگه این مرز رو ببین، از این مرز نگذرید، اگر از این مرز بگذرید هلاک خواهید شد. داره از دو حقیقت خدا صحبت میکنه: خدایی که متعاله و خدایی که نزدیکه، خدایی که به هیچ وجه کسی به اون نمیتونه نزدیک بشه، اما خدایی هم هست که قابل دسترسه. توی واژه‌های الهیاتی میگیم این خدای ما خدای فراباشنده است و خدای فروباشنده است. حالا در شخص رقدس درون باشنده هم ما این بود خدا را هم میبینیم، این خدا که به هیچ وجه کسی توانایی نزدیک شدن به او، دیدن روی او رو نداره، چون چنان قدوس است که قدوسیت او ما رو هلاک خواهد کرد، اما در این حال این خدا داره به ما نزدیک میشه. در کجا این دوتا حقیقت در زندگی ما نمایان میشه و قابل اجرا میشه؟ در شخص عیسی مسیح، که خدای متعال رو در شخص عیسی مسیح میبینیم. توی کتاب عبرانیان باز اشاره به این مسئله داره، مسئله قدوسیت و متعال بودن خدا، در باب عرضم به خدمتتون 12 کتاب عبرانیان آیه 28. پس چون پادشاهی را میابیم که تزلزل ناپذیر است، بیایید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادت نماییم، زیرا خدای ما آتش سوزاننده است. ما تو ایمان مسیح گاهی اوقات این بود خدایی رو یادمون میره و چنان با خدا صمیمی صحبت میکنیم، هرچند اون صمیمی شدیم در شخص عیسی مسیح، ولی حرمت متعال بودن او رو گاهی اوقات از یاد میبریم.
می فهم کنیم پسر خالمونه یا بعضی وقتا به گارسون عرض کردم اشتباه میگیریم. اما اینجا قوم اسرائیل در حال آماده شدن بستن یه پیمان با خداست، البته خداست که این عهد رو به اونا میبنده، و خدا دو تا دستور میده بهشون. یک اینکه ابتدا باید لباس تمیز بپوشید، آیه 15 ببخشید آیه 4، و بعد میگه که آنها باید از روابط جنسی خودداری کنن، آیه 15. این بدون معنی نیستش که روابط جنسی بده، اما این معنیش این هستش که میخواد خدا اونها تمرکزشون رو از آنچه که زمینیست بردارن و به خداوند توجه کنن. نکته اصلی اینه که میخواد که به قدوسیت او فکر کنن و خودشون مقدس جدا باشن. خدا خداییست که از تمام خلقتش جداست، این معنی قدوسه، از تمام خلقتش جداست و میخواد که قوم خودشون رو تقدیس کنن، جدا بشن از آنچه که زمینیست. اونها حتی بعد از تمام آماده سازی هم هنوز احتیاج به یک واسطه دارن. موسی از زمان فراخوندن وی خداوند داره نقش واسطه، نقش نبی رو داره بازی میکنه اینجا، اما اینجا داره فراخانی که داده واسه مردم اومدن پای کوه، وایستدن پای کوه، اما خدا با موسی صحبت میکنه، موسی به اونها میگه، و هنوز این نبی و این واسطه نیاز هستش در این ارتباط بین مردم و خدا. خدا با اونها پیمان میبنده، اما خدا به موسی میگه، موسی به اونها میگه، اگر اونها مشکل دارن میان به موسی میگن و خدا جوابش رو میده و باز به اونها میگه. ولی این ملاقات با دود و طریق واسطه، همونجوری که شما فهمیدید، نزدیکی و دوری، این خدای عظیم، خدای قادر و مطلق قدوس داره با مردمی که خاکی هستن ملاقات میکنه، ولی با واسطه. تصویر این دود و تصویر این ابر و تصویر این ملاقات رو توی لوقا 9:28-36 میبینیم، وقتی که تبدیل هیئت صورت میگیره، وقتی که عیسی مسیح ملاقات میکنه با چهرش عوض میشه و موسی هم اونجا هستش در بالای کوه. و بعد جالبه که همینطور صدای خداوند در اونجا هم شنیده میشه که این از پسر حبیب من، او را بشنوید و از او اطاعت کنید. اما یک تفاوت اساسی اینجا هست بین موسی و عیسی. موسی یک نبی و یک واسطه است، اما عیسی پسر خداست. عیسی مسیح مثل موسی فقط یک نماینده نیست، بلکه عیسی خداست و او خدای متعال که نزدیک ماست، و او نه فقط ما دیگه واسطه نمیخوایم، بلکه دور هم نیست، بلکه در ماست و با ماست. این خیلی قشنگه، این همین معنی ایمانوئل هستش. اجازه بدید که مکاشفه 21 سر بخونم. از تخت صدایی بلند شنیدم که میگفت اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. و این هم وعده خداونده که یک روزی در اونجا در میان ما خواهد بود. آمین. شکر. آمین.
پس خدا داره روز سوم وارد برای ملاقات قوم میاد و تمام قوات طبیعی داره حضور و ورود او رو اعلام میکنه.
آمین.
آتش و دود و تاریکی و رعد و برق و طوفان و زمین و زلزله داره حضور و ورود این پادشاه رو اعلام میکنه که خدا داره میاد. مردم میلرزن، مردم میترسن و حالا نمیخوان با خدا نزدیک بشن، یه درخواست منجی میکنن، موسی برو، ما دیگه داریم میترسیم از این وضعیت. حتی خود موسی هم شروع میکنه به لرزش که این خدا چه هیبتی داره. این صحنه از کتاب خروج در مورد خدا و قانونش و انسان و گناهش داره با ما صحبت میکنه. خدایی که قدوسه، خدایی که مانندی نداره، خدایی که کامل بی نقصه، داره انسانی رو ملاقات میکنه که توی منجلاب فساد و گناه غرق شده. خدایی داره انسانی رو ملاقات میکنه که بر ضد او ایستاده و این حضور ترسناکیه. ابرها نشانه راز و آتش نشان از تقدس خداست و شیپورها ورود این پادشاه داره اعلام میکنه. اما ما در شخص مسیح عیسی از این ترس ها آزاد شدیم، چون میتونی در توی رومیان باب 5 میگه ما میتونیم به دلیری به تخت فیض مسیح نزدیک میشیم. همون آیات نخست چقدر زیبا این رو بیان میکنه. پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شدیم، به واسطه خداوند ما عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. صلح معناش آشتیه، یعنی با خدا آشتی پیدا کردیم، دیگه لازم نیست بترسیم، او دیگه دشمن ما نیست، ما دشمن او نیستیم. ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافتیم که اکنون در اون استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر میکنیم. نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر میکنیم، زیرا میدانیم که سختی ها بردباری رو به بار میاره. بنابراین میتونیم با حضور خدا بریم در شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح دست ما رو در دست خدا میگذاره، آشتی ایجاد میکنه و دیگر لازم نیست در خدایی در روبروی این خدا بیستیم از ترس اینکه قرار هلاک بشیم، تن و بدنمون بلرزه.
خدا رو این دقیقاً امانوئل هست، خدا با ماست. خدا رو شکر به خاطر خداوند قدوس که از تمام خلقتش جداست و اون خدایی که حتی یک گناه، یک نااطاعتی آدم رو نتونست تحمل بکنه و او رو مجازات کرد و از او دور شد و مرگ روحانی برش اومد. امروز ما میتونیم به حضور او بریم و وارد قدس الاقداس او بشیم و این فقط و فقط به خاطر فیض اوست و فقط و فقط به خاطر خون پربهای عیسی مسیح هست که این امکان رو به ما میده و نه فقط مثل قوم بریم اونجا و واسطه داشته باشیم، بلکه خدا با ماست و خدا در ما و ما در خدا. باشه که فیض و برکت خدای پدر و محبت عیسی مسیح و مشارکت روح قدوس خداوند با همه شما باشد.